ساعت 13 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و 5+1 صبح امروز راهی وین شدند. اتحادیه اروپا 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین تحریم کرد. یک اسرائیلی به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شد. درود شنوندگان ارجمند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای صبح امروز راهی وین شدند. چهارمین دور گفتگوهای ایران و 5+1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در این گفتگوها قرار است کار نگارش و تدوین پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شود. امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز شام به رایزنی درباره مذاکرات فردا می‌پردازند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز گذشته با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده است که ایران برخی موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام دهد ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاریخی برای مذاکرات بعدی اعلام نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله تحریم شدگانند. عده‌ای نیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده سلوویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده خلق دونتسک در میان آنها دیده می شوند. دو شرکتی هم که تحریم شدند کمپانی هایی هستند که رهبران خودخوانده کریمه پس از انضمام آن منطقه به روسیه آنها را ضبط کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که یک شهروند اسرائیلی به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ها الی کوهن 64 ساله با حکم جلب دادگاهی در آمریکا روز گذشته در فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل و هنگامی که قصد داشت به لندن برود بازداشت شد. او متهم است که بین سالهای 2002 تا 2013 میلادی در 2 نوبت قطعات یدکی هواپیماهای جنگی F4 و F14 را به ایران فروخته و پولشویی نیز کرده است. بنابراین گزارش، دستگاه قضایی آمریکا در حال تهیه مدارک درخواست استرداد این شخص است. سایت کلمه از بازداشت احمد رضا حائری، یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین، گزارش داده است. بنابراین گزارش، احمد رضا حائری برادر سعید حائری است که در این بند زندانی است. او که همراه چند تن دیگر از خانواده‌های زندانیان پیگیر شکایت از ماموران و مسئولان در ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند 350 بوده، دوشنبه شب در منزلش در تهران بازداشت شده است. ساعت 13:04 ایران. اکنون برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب و البته نگاهی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به تازگی به کار خود پایان داد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب و نشر در ایران با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این برنامه گزارشی است درباره 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که روز شنبه گذشته به کار خود بعد از 10 روز پایان داد. بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه در شرایطی به کار خود پایان داد که انتظارها برای برگزاری نمایشگاهی بهتر از 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را چندان نتوانست برآورده کند. در گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های داخل ایران و از جمله ایسنا منتشر کردند، همچنان از بازار کساد کتاب و ناشران ناراضی سخن گفتند. نارضایتی از میزان فروش، مدیریت، نحوه برگزاری و تدارکات نمایشگاه و دیگر نارسایی‌های همیشگی این نمایشگاه سالانه. از سوی نه تنها چندین عنوان کتاب نیز از غرفه‌های ناشران حاضر در نمایشگاه به دلایلی چون نداشتن مجوز جمع‌آوری شد، به رغم توصیه حسن روحانی در روز افتتاحیه مبنی بر اینکه
صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم.
نیروی انتظامی تهران با فرستادن گشت ارشاد از همان روز اول با بازدید کنندگان به دلایلی چون مشکل حجاب برخورد کرد. در روز پایانی نمایشگاه علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ایران در نمایشگاه کتاب حاضر شد و تعدادی از ناشران درباره مسائل نشر و کتاب با او گفتگو کردند. آقای لاریجانی نیز در سخنانی با اشاره به چرخه اقتصاد نشر و وضعیت کساد آن در بخشی از سخنانش گفت:
پیشنهاد میکنم اون مسئله اصلی که این چرخه اقتصادی نشر هست رو مورد توجه جدی قرار بدید که دوستان عزیز در ناشرین یه حیات فعالی در این بخش پیدا بکنم.
در واقع رئیس مجلس ایران مشکل اصلی نشر و کتاب ایران را چرخه اقتصادی نشر اعلام می کند و به عنوان راه حل پیشنهاد می دهد که می توان بخشی از یارانه تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به ناشرین اختصاص داد. او در توضیح این پیشنهاد می گوید با فراز و نشیب های موجود 50,000 میلیارد تومان درآمد برای یارانه ها داریم که اگر 1,000 آن یعنی 50 میلیارد تومان را به ناشرین به عنوان کمک بدهیم، سلمه‌ای به عالم وارد نمی شود و می توان 50 میلیارد تومان را در کل مخارج برای بخش نشر در نظر گرفت. یک کارشناس حوزه کتاب و فرهنگ ایران اما میگوید که این راه حل آقای لاریجانی ارائه مسکن است برای نادیده انگاشتن مشکلات دیگر. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد ایران:
من فکر میکنم این سخنان آقای لاریجانی بیشتر نوعی دادن حق سکوت و یا آرام بخش به گروه محدودی از ناشران هست که هنوز امید دارند که بهره بردن از سهمیه کاغذ و یارانه و اینجور مسائل که بیشتر نوعی حمایت اقتصادی هست جلوی متضرر شدن اونها رو بگیره، ولی حتی همون گروه محدود ناشران هم اینها رو به عنوان دورنمای روشنی برای نشر ایران نمیبینند. همین نمایشگاه خودش به خوبی نشون میده که حتی کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز اونها رو صادر میکنه اجازه حضور در نمایشگاه نداره. گروه زیادی از ناشران مستقل و تعیین کننده فضای فرهنگی ایران اجازه حضور در نمایشگاه ندارن یا ترجیح میدن که نباشن. امکانات نمایشگاهی در فقیرترین شرایط ممکن تدارک دیده میشه. همه این شرایط در کنار این که به قول ناشران میبینیم که فضای خرید اغذیه در اطراف نمایشگاه فعالتر از فضای خریدن کتابه، همه اینها نشون میده که با همه تلاشایی که وزارت ارشاد کرده نتونسته فضای نشر ایران رو دگرگون بکنه.
یک فعال حوزه نشر الکترونیک نیز میگوید که مشکل اصلی کتاب و نشر در ایران نه کمبود بودجه بلکه سیاست‌های رسمی حاکم بر این حوزه است. تینوش نظمجو:
ببینید توی بخش کتاب و توی بخش نشر مهمترین چیز این نیستش که حالا ناشرها یه مقدار پول داشته باشن که کتاب چاپ کنن یا حتی تعداد بیشتری کتاب چاپ بکنن. الان ایران همچنان کشوری هستش که بیشتر از هر کشور دیگه حتی اروپایی داره کتاب منتشر میکنه. مشکل اساسی نشر در واقع خواننده است. یعنی کشوری که اختصاص نمیده بودجه رو برای اینکه توی بخش آموزش و پرورش، توی بخش اطلاع رسانی، توی بخش کتابخانه سازی راههایی رو به وجود بیاره برای اینکه مردمش کتاب خون بشن، در صورتی که ما میدونیم که ایران کشوری هستش که تعداد کتابخانه خونش خیلی کم هستش. مهمی نیستش که چقدر پول میخوام بذارم، مهم اینه که چیکار میخوام بکنن، آیا میخوان جدی فکر بکنن یا اینکه میخوان حالا دوباره یه سری پول و یه سری سوبسید در اختیار ناشرا بذارن و مشکل از سر خودشون باز کنن.
در جریان دیدار علی لاریجانی از مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از رئیس مجلس ایران خواست که برای حل مشکل نشر ایران در زمینه معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان اقدام کند. علی اصغر رمضان‌پور میگوید این خواسته ها به تنهایی حلال مشکلات نشر ایران نیست.
میشه گفت که این حرف حد اکثر این که بیانگر بعضی از خواسته های جزئی گروهی از ناشرانه و بیانگر خواسته های اصلی جامعه نشر ایران، یعنی خواسته های نویسندگان، خواسته های پدیدآورندگان آثار، خواسته های خوانندگان نیست. بخش عمده نشر رو در واقع باید در پدیدآورندگان آثار و در خوانندگان آثار دید. وقتی خوانندگان آثار میبینن خواسته اونها برای جلوگیری از تشدید سانسور با بی‌اعتنایی مواجه میشه، وقتی که خوانندگان کتاب اعتماد خودشون رو به کتابهایی که منتشر میشه از دست دادن، وقتی که نویسندگان از پیش در فضای خود سانسوری میتونن که نمیتونن خیلی حرفا رو بزنن و به این ترتیب فعالان اصلی حوزه نشر راهی برای سخن گفتن ندارن و فقط سخنان محدود شده به خواسته های جزئی بعضی از ناشران. بنابراین من فکر میکنم که آنچی که در این جلسات رسمی گفته میشه بیانگر مسائل اصلی نشر نیست و بیشتر حاشیه ایست برای تفره رفتن از مشکلات اصلی که نشر ما در ایران با اون روبروست.
با این حال آنچه که معضل اصلی فضای کتاب و کتابخانی ایران است، در جریان برگزاری این نمایشگاه شاید از زبان خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عنوان شد، جایی که در مراسم افتتاحیه گفت
دولت در پی سانسور دولتی نیست، باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
این در حالی است که حتی وزیر ارشاد علی جنتی که خود در ابتدای نشستنش بر مسند وزارت ارشاد گفته بود که سانسور کتاب پیش از مرحله چاپ آن را حذف خواهد کرد، بعد از مدتی این قول را پس گرفت و از غیر عملی بودن آن سخن گفت. از سوی هستند کسانی که معتقدند در شرایط فعلی نظام سیاسی ایران واقع بینانه آن است که حذف سانسور غیر ممکن است و تنها میتوان همین نظام سانسور را قانونمند کرد. این عقیده است که معاون سابق وزارت ارشاد آن را رد میکند. علی اصغر رمضان‌پور:
نه، این نگاه نگاه واقع بینانه نیست. این نگاه نگاه بسیار محافظه‌کارانه ایه، به این دلیل که ما از یک شرایط آرمانی آزادی حرف نمیزنیم، از یک شرایط آرمانی برابری حقوق ناشران و نویسندگان حرف نمیزنیم. ما داریم در مورد حداقل‌های حرف میزنیم که تا همین چند سال پیش در ایران امکان پذیر بوده. یعنی ما لازم نیست برای اینکه مسئله سانسور رو از این بحران شدید خودش برداریم بیایم و رژیم سیاسی رو در ایران عوض بکنیم. در همین رژیم، در همین شرایط میشه منصفانه تر عمل کرد، میشه دامنه سانسور رو تا این حد تنگ نگرفت، میشه به همین وزارت ارشاد بسنده کرد و 10 تا دستگاه امنیتی رو نذاشت بالا سر ناشران و نویسندگان. اون وقت ما خواهیم دید که چه ظرفیتای گسترده‌ای در ایران وجود داره.
نمایشگاه کتاب تهران 27 سال است که با مشکلاتی در صورت و در ساختار خود که به گفته کارشناسان بازتابی از روح و سیاست‌های حاکم بر فضای نشر و کتاب ایران است، برگزار شده است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد تنها عمیق و عمیق‌تر شدند. آنچه که شنیدید گزارشی بود از 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.